خداوند دلهای ما را به نور ایمان، محبت و ولایت اهل البیت علیهم السلام نورانی گرداند برای خوشنودی آقا ولی عصر و تعجیل در فرج آن بزرگوار اجماع صلوات محمد صحبت ما در سومین مخزن و معدن معارف شیعه، یعنی دعایی که از ناحیه حضرات اهل البیت علیهم السلام رسیده به ما، رموز بندگی رو یاد میده و اسرار اجابت دعا رو داره، ضمن این که این جملات ما را آگاه میکند از موضوعاتی که به اون توجه نداریم. حالا بعضن موضوعات دنیایی است یا موضوعات آخرتی است که این دهه رو شروع کردیم. در شب اول جملات دعای ابو حمزه پیرامون مسئله مرگ رو با بیان امام شروع کردیم و روایاتی رو عرض کردیم که امشب ادامه اون رو انشاءالله به شرط توفیق تا شبهای آخر ماه مبارک داشته باشیم. به اینجا رسیدیم که عزم میکند که فمن یکون اسبع حالا منی، خدایا کی از من بدبختر و بدحالتر است؟ این انا نقلت علا مثل حالی الى قبری، اگه من اینجوری بخوام وارد قبر بشم با این گرفتاری ها، با این حقوق، با این کمبودهایی که دارم، کی از من بیچاره تره؟ لم امهد ول رخت، من برای بستر مرگ خودم و خانه برزخ خودم چیزی رو آماده نکردم. که از کردیم در دنیا انسان وقتی که یه مکانی رو تهیه میکنه، سعی میکنه تمام لوازم ضروری برای زندگی رو برای اونجا تهیه کنه، فرش، پرده، مبلمان، وسائل زندگی امروز رو شما در نظر بگیرید، یه تجهیز کاملی رو میخواد برای زندگی نسبتاً راحت. شما ببینید برای 50-60 سال زندگی دنیا انسان اینقدر تلاش میکنه که اساسیه‌ای رو تهیه کنه، راحت باشه. حالا اگر بگن شما رو میخواییم توی یه خانه‌ای ببریم که 50,000 سال اونجا حداقل 50,000 سال میخواید اونجا زندگی کنید، واقعاً زندگی باید کرد؟ واقعا زندگی باید کرد. شما به این جسد نگاه نکنید که در قبر بعد از مدتی نابود میشه، این یه لباسه. شما وقتی حمام میری همون لباسی که تنت هست وقتی کثیف شده پاره شده میاندازی زمین، دیگه تعلقی بهش نداری مگر شسته بشه تمیز بشه، و الا دیگه اون لباس رو رغبت نمی کنی. بدن ما همچین لباسی مال این دنیا بوده، وقتی بناس از این دنیا انسان بره و این لباس رو میکنه یه مدتی تعلق داره بهش، لذا تا یه 3 روز یا هفته یا 49 نهایتاً سالی که برای میت میگیرن به منظور همینه که این تعلقش به این بدن و این لباس کم کم از بین بره. ولیکن حیات انسانی که روح انسان در یه قالب مثالی منتقل میشه، او برای همیشه ادامه داره با یه تحولات مربوط به خودش. ما حالا بحثمون در این جمله است که حضرت عرض میکنه خدا یا من برای خانه برزخم وسائلی رو آماده نکردم، که این زبان حال ماست، زبان حال گناهکارانه. لم افرشه بالعمل صالح لوجهتی، من فرشی برای اونجا نبردم، که عرض کردیم که در اون روایت پیغمبر فرمود فرش احتیاج داری. گفتن یا رسول الله فرش اونجا چیه؟ فرمود عمل صالح، کار خوب. پادزهر برای ما رو عقرب ها نبردید. گفتن پادزهر چیه؟ فرمود صدقات. فرمود نور اون خانه برزختون تاریک، برق نداره، نور میخواید. گفتن نور چیه؟ فرمود نماز شب، نوافل، نمازها. از کردن آقا ثروت اونجا که فقر ما رو اونجا جبران کنه، چیه؟ فرمود اعتقاد درست، اعتقاد درست به خدا، معرفت توحید، اعتقاد به رسول و اعتقاد به اولیا ائمه اطهار سرمایه و گنج برزخ ماست. تو دنیا آقا جون سرمایه پوله، سرمایه ملکه، سرمایه طلا و دلاره. آدم اینا رو داشته باشه میتونه اقدام کنه، اما در خانه آخرت و در عالم برزخ که مطلقاً با این عالم فرق میکنه. شما ببینید آقا مثلا در عوالم گذشته رو که یادمون نمیاد بگیم عالم ارواح چجوری بودیم، عالم زلال چجور بودیم، ولی عالم رحم رو که یاد میتونیم بفهمیم. شما 9 ماه تو شکم مادر زندگی کردید، اما زندگی مخصوص به عالم ارحام بوده، غذاتون توسط بند ناف تغذیه میشدید، شما کار نمواد میکردید. اونجا سرمایه شما در شکم مادر محبتی بوده که خدا به پدر و مادر داده که شما رو تربیت کنن، رشد کنین. ملائکه‌ای که می آمدن شما رو می گردوندن، کامل می کردن تا به شکل یه انسان اومدید تو دنیا. سرمایه این دنیا پول و طلا، از اینجا باز که میریم دیگه این پول و طلا به درد نمیخوره. سرمایه ما میشه اعتقاد درست. لذا این که در دین و در ادیان و در ادیان الهی مسئله اعتقاد درست رو اینقدر روش تاکید میکنن، چون سرمایه عالم 50,000 ساله ماست. ما برای 50 ساله اینجا با این اعتقاد زندگی میکنیم، ولی اصل اثر اعتقاد درست مال اونجاست. لذا در ذیل آیه سوره اذا وقعه حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، وقتی که جان به اینجا میرسه و شما خودتون دیگه میبینید دارید از این دنیا میرید، امام صادق علیه الصلاه و السلام میفرماید اون لحظه ای که جان به گلوگاه میرسد ارزش اعتقاد درست رو اون موقع میفهمید یعنی چی. اون موقع محبت ما اهل بیت رو قدرش رو میدونید. اون موقع سرمایه ولایت به دردتون میخوره، تو دنیا به درد میخوره، ولی مهمترینش اون مرحله است به بعد. عنایت فرمودید لم افرشه بالعمل صالح لرجعتی، خدایا من هنوز فرش اون خانه برزخم آماده نکردم، اساسشو نبردم، چقدر بدبخت و بیچارم اگه بخوام با این فقر و فلاکت برم تو برزخ. مثل این میمونه یه آدم و آقا لخت پاپتی بندازنش توی شهر غریب، این چه کار کنه؟ از لباسش محتاجه، از غذاش محتاجه، از زندگیش محتاجه، از خانه و مسکن و محل خوابش محتاجه. چقدر باید جون بکنه آیا پیدا بشه راهی برای نجاتش؟ ما اگر بدون آمادگی بریم که تحیع ما به برکت پیغمبر و آل پیغمبر و این فرمایشات و تعلیماتشونه، اگر ما بدون این تحیع بریم اونجا بیچاره ای ما. فقیر حقیقی کسیه که اونجا فقیر وارد بشه. و مالی لا ابکی، خدایا چرا گریه نکنم؟ و لا ادری ما الا ما یکون و مسیری، من نمیدونم که چه خواهد شد آینده من. راستی من و شما میدونیم خواهیم به کجا خواهیم رفت؟ اون لحظه ای که چشم باز آدم میگه زنده است، به محض اینکه روح از بدن جدا شد گویا 1,000 ساله به قول ما خوابه، دیگه قطع این ما بزن میت، هیچ ارتباطی دیگه نداریم. الان کجان اونایی که رفتن؟ پدران و مادران و اقوام و عزیزان و دوستان و همسایگان ما که رفتن از دنیا، الان ما چه خبر ازشون داریم؟ چجوری هم؟ کجا دارن زندگی میکنن؟ به چه نحوی دارن زندگی میکنن؟ در عذابن یا در نعمتن؟ هیچی ما اطلاع نداریم. تنها اطلاع معتبر ما از اون عالم بیان ائمه است، چون اونها حجتی هستن که خداوند اونها رو بر همه عوالم مسلط و محیط گردونده. اگر امیرالمومنین میفرماید من تا قیامت رو میبینم، یعنی اگه میخواید بهتون بگم یاد بگیرید راه حل کجاست، بهتون بگم موانع راهتون چیه، بهتون بگم اسرار خوشبختیتون در عالم برزخ چیه. اونایی که پرسیدند و رسیدند و فهمیدند و موفق شدند، تو بالا هم خوشا به حالش. اما ما که اینور خطیم تکلیفمون چیه؟ کی از منو تو میدونه کی خواهد مرد؟ کدوم ما میدونیم که مرگمون مرگ درستیه یا غلطیه؟ یعنی مرگ موفقیه یا خدایی نکرده مرگ بدیه؟ کدوم ما میدونیم که برزخ ما الان در چه مرزیه؟ چقدر نجات توش داریم؟ چقدر رفاه توش داریم؟ چقدر مشکلات توش داریم؟ اینجاست که انسان اصلا دیگه بحث عقل رو میذاره کنار، چون پای عقل کوتاه، این که بره اون طرف. اونایی که با عقلشون بخوان حساب کتاب کنن قطعا میبازن. من نمیخوام این رو از نظر حکم شرعی بگم، این رو فقط از باب مثال میگم خدمتتون که بدانید که این کسانی که تو دنیا یه مقداری خدا بهشون لطف میکنه، بعضن بعض از صحنه های برزخ رو بهشونشون میده که بهش میگن مکاشفات برزخیه، اینا لطفیه که متوجه بشن گیر کارشون کجاست. بعضی از بزرگان بودن، مرحوم مطهری میگفتن که استاد ما میزاری های شیرازی، تعبیر ایشون بود که ایشون نهج البلاغه مجسم بود، یه مقدار حدت خلق داشت، اخلاقش تون بود، دیده بوده که اونجا گیر داده بودن به این اخلاقش. تعارف نداریم آقا، خدا با هیچ کی قمقشی نداره. باب کرم و فضل خدا باید باشه، اگه اون نباشه که ما هیچی نداریم. تکیه به اعمال گفتیم ممنوعه، به عمل تکیه نکن. ولی معذالک گاهی اوقات ما، یکی از اقواممون بود خدای رحمتش کنه و همه اموات رو خدا بیامرزه، من خودم آخر عمری از این سوال کردم، یکی از بازاری های موجه بود، میگفت ما تو جوانی شبای جمعه تعطیل میشدیم، 5 تا بودیم از بازاری ها، شبای جمعه دور هم توی خونه ای بودیم، از جمله تفریحاتی که داشتیم یکیش مسئله ورق بازی بود، پاسور بازی میکردیم. خود ایشون بر من نقل کرد، میگفت سر پولم نبود، تفریحی بازی میکردیم. گفت هر چند وقتی بار این ورقا کهنه میشد، پول میگذاشتیم رو هم، یه دسته ورق نو میخریدیم که هفته‌ای که شب جمعه منزل ما بنا بود باشه پول دادن که ما یه بسته پاسور نو بخریم که برای شب جمعه بازی کنیم. ایشون میگفت من شب قبل ظاهرن یا 2 شب قبلش خواب دیدم من مردم. کسی بود که آقا حرم رفتن، زیارت عاشوراش، زیاراتاش، وجوهاتش، نمازش، نماز شبش، قرآنش، همش به جا بود. فکر نکنید یه آدم سر به هوای بازاری متدین بود، میشناختمش. گفت خواب دیدم مردم، این همونی که روایات میگه روح از بدنم یه دفعه کنده شد با درد زیاد، دیدم دوروبریام زن و بچه و دختر و پسرم دارن گریه میکنن، بابا مرد. دیدم خودمو خوابیدم، روحم فاصله گرفت. بعد خلاصه ما رو بردن قصد دادن، حالا میگه خودم تماشا میکردم، کفن کردن، تشییع کردن، حتی میگفت جایی که منو خاک کردن به من میگفت یه جایی بود که مقدار درخت داشت و یه صحنی بود که همونجا هم اتفاقا خاک شد. خیلی جالبه، بعد از 40 سال، بعد از 40 سال این خوابش تعبیر شد، الان قبرش همون نقطه ای که میده. میگفت منو گذاشتم به اصطلاح جسدم و تو قبر خودم تماشا میکردم، دیدم همه دارن گریه میکنن، من همینجوری متحیر میخوان چیکار کنم. میگفت لحد رو که قبر کرد گذاشت، اون خشت آخر رو گذاشت که خاک بریزه، یکی انگار منو هل داد، روحم رو یعنی هل داد، رفتم تو اون زیر بغل بدنم که خیلی وحشت منو گرفت، وحشتی که نمیشه حسابش رو بکنم. حالی شدم که دیگه جام اینجاست، بیرون بیا نیستم از اینجا. فریاد میزدم، آشناهامو فریاد میزدم، میدیدمشون وایسادن گریه، هی میگفتم بابا کمکم کنید، من نمیخوام این زیره برم، کسی صدامونو میشنه. این روایات ما همینه، این نشان میده که خوابش خواب درست بود. گفت خلاصه خاک که ریختن، صدای خشخش بیل و خاکایی که میریختن میفهمیدن، صدای گریه و حرف اونایی که بالا قبرم بودن میشنیدن، ولی دیگه نمیدیدمشون، تو اون تاریکی زیر رفتن که اونجا وحشت و وحدت شروع شد، تا اینکه احساس کردن قبرم رو صاحب کردن و فاتحه خوندن و رفتن. بلافاصله دیدم که از یک طرف یه دری باز شد، ولی اون فضای کوچیک زیر قبر دیگه نبود، یه فضای بزرگ تاریکی بود وحشتناک. دیدم یه دری باز شد و دو نفر آمدن، حساب و کتابی کردند و بعد به اصطلاح حالت پنجره رو نگاه کردن، گفتن یه مدت اینجا باش تا ما مثلا مراحل بعد رو انجام بدیم. میگه من گفتم برم تو این باغ، اونجا روشن بود و درخت بود و یه حالت. میگه وقتی که رفتم اونجا دیدم هیچکی نیست، یه باقیه ولی خالیه، هیچکی نیست. خوشحال بودم که از اون تاریکی اومدم، ولی اینجا برا من وحشت داشت، همش تازه بود. همینجور که ایستاده بودم، خب حالا کجا برم، کدوم ور برم، چه خبره؟ تعبیر ایشون این بود که یه حیوانی از گربه بزرگتر و از سگ کوچکتر، سیاه، پوزه کشیده ای داشت، اومد به طرف من. تو اون باغ دیدم داره اونجاست، تا منو دید به عجله اومد طرف من که من ترسیدم، کیشش کردم که مثلا دور شد، دیدم نه، آمد و پرید یه انگشت منو گاز گرفت، یه فشار محکم داد که من نعرم رفت بالا، ول کرد و رفت عقب. عبارت اینه، میگفت بهش گفتم تو کی هستی منو اذیت میکنی؟ مگه نمیدونی من از دوستان اهل بیتم؟ جوونا، میگفت دیدم این حیوان تکلم کرد با من، گفت نمیشناسی منو؟ گفتم تو کی هستی؟ من تو رو نمیشناسم. گفت من همون بازیای شب جمعتونم. گفت من فهمیدم که این پاسور بازی رو میگه. گفتم ما سر برد و باخت بازی نمی کردیم، ما تفریحی بازی می کردیم. گفت اگر سر برد و باخت و قمار می کردید این نبود، همین اندازه من مأمورم هر چندی یه بار یه انگشت تو گاز بگیرم. می گفت از ناراحتی که این بناست هر چند بار یه بار این گازو بگیره و من چنین دردی رو تحمل کنم، از شدت ناراحتی از خواب پاشم. ایشون میگفت وقتی بیدار شدم ساعت رو نگاه کردم، دیدم 2:30 شب، سر انگشتم میسوخت به بیداری ها، حدود 1.5 ساعت 2 ساعت به اذان صبح بود. رفتم تو زیر زمین، دست پاسور رو برداشتم، شیر نفت ریختم روش، آتیش زدم. شب جمعه رفقا آمدند و طبق معمول گفتن مرد فلانی بیار بازی کنیم. گفتم من سوزوندم. چرا؟ گفتم حقیقتا من یه همچین خوابی دیدم و خواب خواب معمولی نبود و من خیلی متاثرم و از این قصه نشونه به بیداری هم دارم، دستم بعد از اینکه از خواب پاشدم میسوزد، من دیگه نیستم. اونام دیگه متأثر شدند و بازی رو تموم کردیم، دیگه این کار رو انجام ندادیم. من حدود 10-12 سال پیش بود در یه محفلی تو همین شهر قم این داستان رو به تناسبی گفتم. یکی از آیون معتبر خیر قم که الانم هست و اکثر شما شاید بگم بشناسید، آمد بعد از منبر آهسته در گوش من گفت فلانی. گفتم ها. گفت این خوابی که گفتی فلانی دیده، درسته؟ گفتم بله. گفت من جزو همون 5 نفر بودم، جزو همون 5 نفری که بازی میکردی، درسته؟ این قصه اتفاق افتاد و ایشون دیگه حالش منقلب شد، این کار رو دیگه انجام نداد. که حالا البته میدونید که از نظر فتوا ممکنه بعضی آقایون بدون پولشو بگن اشکال نداره، من کاری گفتم اولش به جنبه شرعی و حکمی و فتوایی ندارم. من عقیدم اینه که خدای تبارک و تعالی و اهل بیت هر کسی رو طبق معرفت خودش باش برخورد میکنن، از هر کسی انتظار هر کاری رو ندارن. جوون محب اهل بیت ولایی امام حسینی سینه زن عزادار، از تو امام حسین یه انتظار دیگه داره. نگاه نکن به اون جوون بی سر و پایی که هر خلافی میکنه، اون قانونش با تو فرق داره، از تو حضرت یه انتظار دیگه ای داره. من اینو بارها مثال زدم، اگر شما تو کوچه بری ببینی یه پسر بچه کار زشت زشتی میکنه، وقتی نشناسیش نهایتا بهش میگی نکن پسر برو، دیگه بیشتر از این احساس مسئولیتی نداری. اما اگر اون بچه برادر تو، اولاد تو باشه، ببینی داره کار خلاف میکنه، طاقت نمیاری ببینی بچه‌ت یا برادرت یا رفیق صمیمیته، گوششو میگیری میگی از تو انتظار این کار نیست، ائمه از ما این حالو انتظار دارن. اگر ما رو قبول کردن به این که در خونشون بیاییم، اگر محبتشون رو به ما دادن، اگر این ارادت رو در وجود ما گذاشتن که جانمون مالمون رو داریم فدای اهل بیت میکنیم، عشقی به ما دادن که نام اهل بیت عشق ما رو جاری میکنه، انتظارم دارن که بیشتر طبق میلشون و امرشون عمل کنیم. لذا عزیزان من، ما نمیدونیم که به چه اعمال ما گیر خواهند داد. اون چی که مسلمه و تعارف نداره، غیر از معصومین همه ما یک جایی کارمون لنگه. قد داشته باشید کم یا زیاد، هر کدوم یه مقداری از دامنمون آلوده است، گناهکاری. اینه که کسی حرفی نداره توش که حالا میخوان چه کنن با این. امام اینجا همین عشق رو میریزه، مالی لا ابکی، من چرا گریه نکنم؟ گریه حق منیه که نمیدونم چه بلاهایی میخواد به سرم بیاد، خدا میخواد با من چه رفتاری کنه، امیرالمومنین میخواد منو چه جوری قبولم کنه. مالی لا ابکی و لا ادری الی ما یکون و مسیری، من نمیدونم گردش کارم، روند کارم به کجا میکشه. همین دنیا شما نمیدونیم عاقبت به خیری یا نه. خدا یا به اسمت حضرت زهرا ما را عاقبت به خیر از دنیا ببر. چه میدونیم چی میشه آقا؟ بعد 40-50 سال بالا، کمتر بیشتر، یه وقت خدایی نکرده انسان توی یه معرکه میفته، دینشو میده میره. ابلیس لعنت الله علی به خدا گفت خدایا من به کمین نشستم در سر صراط مستقیم، یعنی رهروان ولایت اهل بیت رو، تا بشه نمیگذارم اینها با ولایت از دنیا برن. آقا روایت داریم در وقت مردن آتش شدیدی به میت رو میکنه، به محتضر، آتشی که تو دنیا نچشیدی اونجوری، به طوری که ارادت رو از دست میدی. حضرت فرمود میت رو مرتب دهانشو تر کنید، اون آتش دینشو نبره. راوی گفت چطور؟ فرمود شیطان ظرف آب خنک میگیره جلوش، دیگه چشم ما نمیبینه ولی محتضر چشمش باز میبینه، یه ظرف آب میگیره جلوش، میگه اگه میخوایی آبو بهت بدم تو تشنه ای، نگی علی ولی الله. فرمود خیلی ها نمیگن میرن. راه باریک بسی پرخطر و تاریک هست، سببی ساز در این محلک ما را دریا. خودتون رو بسپرید دست صاحبتون. امین الله فقط مال این نیست که وایسی جلو قضاری بگی السلام علیک یا امین الله. امانتدار خداست، دین تو، عقیدت تو به امامت امانت بده، مشهد میری به امام رضا امانت بده، کربلا میری به امام حسین امانت بده، نجف میری به امیرالمومنین امانت بده، بگو آقا این امانته، همین جاب که هستی به صاحب زمان امانت بده، بگو آقا دینم اینه، من عقیدم به محبت شماست، آقا تو رو به حق مادرت موقعی رفتن نشه یه وقت من از دست بدم این عقیده رو. این نگرانی داره، جای نگرانی هم هست. یکی از مشکل ترین معبرهای ما در هستی، انتقال از عالم اجسام و دنیا به عالم برزخ. خیلی ها میبازن موقعی رفتن، خیلی ها میفتن، ولی اگر حضرت هواداری کنه، عنایت کنه، انشاءالله دینمونو سالم ببریم. حالا کارایی که میفرماین برای این حفظ و صیانت، اینا رو از این دعا باید درک کنیم و دست به دست بیاریم. خدایا من چرا گریه نکنم؟ نمیدونم آیندم میخواد چی بشه، به کجا میخوام سر در بیارم، منو با چه عنوانی روز قیامت میخوام بخونن، خوب یا بد، خائن یا امین، کافر یا مؤمن، مشرک، منافق یا مسلم، نمیدونم. و ارا نفسی تو خادعونی، خدایا از این بر میبینم یه نفس قوی تو وجودم گذاشتی، همش داره گولم میزنه، پای شهوت بیاد یه جور گولم میزنه، حلال و حرام نفهمم، پای مال بیاد یه جوری گولم میزنه، حلال و حرام نفهمم، پای غضب بیاد یه جوری گولم میزنه، نفهمم دارم درست میرم یا خطا میرم. و ایامی تو خاتلونی، خدایا روزگار دنیایی بغل منه که هی منو داره فریبم میده، دنیا خیلی یارو گول زد. عیسی ابن مریم دنیا رو در یک چهره پیرزندی عجوزه گفت من انت کی هستی تو؟ گفت انا دنیا یا عیسی، من دنیا بر تو اینجوری جلوه کردم، بر انبیا پیرزن جلوه میکنه، بر ما دختر زیبا جلوه میکنه. گفت چند نفر رو تا حالا به امید خودت کشوندی و کام بهشون ندادی؟ گفت خلق کثیری که گذشتن همه دنبالم اومدن به کام من نرسیدن، یعنی به دنیا نرسیدن و رفت. عیسی سری تکون داد گفت وای به حال خواستگارای بعد از اینت، دنیا با امیرالمومنین رفیق نبود. آقاتون امیرالمومنین در باقی، در روایت در کتاب مکاسب شیخ هم به تناسبی نقل کرده، امیرالمومنین داشتن در روز گرم تابستانی بیل میزدن، زراعت میکردن، عرق میریختن، دیدن که یک شخصی صدا زد یا علی بیا با من ازدواج کن، از این خستگی دنیا رهات میکنم. حضرت داره که فرمود با گوشه چشم نگاه کردم، ازن به امرأت جمیله، زن زیبایی. حالا ببین این نامرد چجوری بر امیرالمومنین جلوه میکنه که امیرالمومنین برای تو شیعه این عبارتو به کار میبره. فرمود تار قلبی، قلبمو لرزون. گفتم انت خس امیه، در زمان امیرالمومنین یه دختری بود خیلی زیبا، معروف به خس امیه بود، زیبایی زبان زد بود. حضرت فرمود تو خس امیه ای؟ گفت نه من دنیا هستم، اگه بیای منو بگیری از این سختی‌ها دیگه نجات پیدا می‌کنی. حضرت فرمود من تو رو طلاقت دادم، سه طلاق، لا رجعت فیها، من دیگه نمیتونم به تو رجوع کنم. رفت. بعد از واقعه کربلا زین العابدین دنیا رو در صورت زنی دید. حضرت بهش فرمود دنیا تو چرا با آل پیغمبر اینقدر نامردی کردی؟ چرا اینقدر خون به جگرشون کردی، در بدرشون کردی، یا شهید یا مسموم یا اسیرشون کردی؟ چرا با ما اینقدر دشمنی کردی؟ چرا واقعه کربلا رو درست کردی؟ چرا آل الله رو به اسارت بردی؟ گفت از زمانی که بغض بابات علی تو دلم اومد، از اون زمانی که جدت علی منو ستلاقه کرد، بغض بچه هاش به دلم اومده. بدون بغض شیعیان علی هم به دل دنیاست. این حرفای خورده سنگینه، نگفتنش، هضمش، رسیدن به حقیقتش. لذا زین العابدین در این عبارت که خیلی تکون دهنده است عرض میکنه و ایامی تو خاتلونی، خدایا نفسی از تو که داره منو گول میزنه، شیطانی که از بیرون داره منو وسوسه میکنه، ایام روزگاری که من رو داره مرتب فریبم میده، من گیر افتادم بین یه سری دشمنای گردن کلو، عقل و ایمان قوی که با اینا مقابله کنم هم که ندارم، پام لغ میزنه، نمیتونم همه امتحانا رو با قدرت بیام، احتمال خطره، یعنی برای من و تو حضرت داره تبیین میده. از اون طرف فقط خفقت از نه اندرعسی از نهت الموت، از اون برم عقاب مرگ بالشو بالا سرم باز کرده، من نمیدونم کی میخواد این پنجش منو اینجوری برداره. یه طرف دنیا گولم، یه طرف شیطون، یه طرف نفس خودم، از اون برم بال مرگ سایش افتاده. دیدی هواپیما گاهی اوقات پایین که میاد سایش رو زمین میفته، خدایا سایه مرگ رو احساس میکنم، یعنی خیلی فاصله احساس نمیکنم. قد خفقد عند رأسی از نهت الموت، بالهای مرگ داره تکون تکون بالا سرم میخوره، هر آن ممکنه مثل عقابی که میخواد یه شکاری رو بگیره، هر آن ممکنه من تومه مرگ باشم. این تشبیه امامه و این شاید انسان رو یه تکونی بده که کدوم ما ضمانت داریم تا سال دیگه شب قدر زنده باشی. بیار ضمانت دارا اگه داری من بهت بگم تا سال دیگه برو گناه. تازه اگرم داشته باشیم گناه جایز نیست. میخوام بگم حتی ما این ضمانت رو نداریم که بگن تا یه زمان خاصی زنده هستی. هر آن آقا ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، قربونت برم. اوضاع ما اینه. ترسیم امام زین العابدین فمالی لا ابکی، خدایا چرا گریه نکنم؟ من که اوضاعم اینه، وضعیتم اینه، چرا گریه نکنم؟ ابکی لخروج نفسی، خدایا وقتی یادم میاد این روح از این بدن با چه سختی میخواد بیاد بیرون گریم میفته. ابکی لظلمت قبری، تازه روح همو تو جسد دوم قالب مثالی که میذارم تازه من کجا میرم؟ تو قبر. لظلمت قبری، وقتی یادم میاد من باید تو تاریکی قبر باشم گریم میفته. گریه میکنم لذیق لحدی، در تنگی لحدم وقتی خودم و این بدنی که نمیگذاشتم یه پشه روش بشینه یه ذره کسیدی، حالا این بدن زیر خاک خوراک کرما میخواد بشه گریه نداره. همونایی که اینقدر دروبر آدم بودن و عشق و علاقه و بالا پایین و دوستم و چاکرم نوکرم، همینا قشنگ میزننت وسط قبر، لحدو میذارم خاک میریزن، بعدم میرن غذاتو میخورن تو چلو کبابی. بچه هات که عزیزترین وجودت هستن، همونها وقتی تو قبرت گذاشتن بعد هم و غم ارثتو دارن. به چی میخوای دل ببندی؟ ابکی لسؤال منکر و نکیر، خدایا گریه میکنم این که تازه حالا تنگی لحد و تاریکی قبر و بیچارگی یه طرف، حالا منکر و نکیر میخوان بیان منو از همه عمرم سوال کنن. قرآن میفرماید وقتی نامه عملتو دستت میدن میگه لا مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. وقتی عملتو میبینی میگی ای وای من یه اینجوری اون شب نگاه کردم، اینجوری رو نوشتن اینجا، اون شب اینجوری نگاه کردی به نیت دیگه. اون روز یه لبخند به یه کسی زدن بیچاره بود، دارن نوشتن این لبخند به اون بیچاره بر چی بود؟ عجب. اون روز سر معامله به طرف یه چشمک زدم که این کارو بکن، نوشتن چشمک رو برای چی زدی؟ کلا سرش بذاری؟ اون روز یه خورده گرمتر با اون خانم حرف زدم، سوال کردن این حرف زدن چرا امروز اون روز اینجوری بوده، میخواستی نظر کنی بهش؟ تمام ریزه ها رو نوشتم. جواب داری؟ خوشو به حال. مقدس اردبیلی میگه جواب نداشتم. گفتن پس چجوری نجات پیدا کردی؟ گفت حب و صاحب حاضر قبر، محبت امیر المومنین نجات هم. مقدسی که مقدس به تمام معنا بود در اسمتش علما دارن بحث میکنن دیگه، منو تو چی بگی؟ مقدسی که تو جوانی وقتی آب انداخت از شا غسل جنابت کنه نماز شب بخونه رتل رو آورد بالا دید پر جواهرات، گفت خدا احمد ازت آب خواست غسل کنه از جنابت برا نماز شب، طلا نمیخواد برگرد تو چا. کدوم منو تو مرد این میدونی؟ ابکی لسؤال منکر و نکیر ایای، خدایا گریه میکنم از اون لحظه ای که شب اول قبل دوم فرشته الهی بیان از من سؤال و جواب کنن از کارا. الان فکر میکنی یادت رفته دو سال پیش چیکار کردی، اما پیش خدا همش نوشته شده محفوظ، از تمام کارات سؤال میکنن. هر کاری میخوای بکنی یه لحظه بگو من جواب دارم، اگه جواب داری انجام بده، اگه جواب نداری حداقل یه خورده یواشتر ترمز. ابکیل خروجی من قبری عریانن ذلیل، خدایا گریه میکنم برای اینکه تازه بعد از برزخ منو از قبر لخت میارن بیرون، ذلیل خار میام بیرون. پولدار بودم، ملاک بودم، عالم بودم، خطیب بودم، وزیر بودم، وکیل بودم، ابدا. دیدی تو مکه با یه احرام رئی جمهور از گدا تشخیص داده نمیشه؟ نمونه عالم قیامت همه عریان میان، حاملا ثقلی علی ظهری، خدایا یه بار سنگین گناه گذاشتن رو کمرم، برو انظر مرتن ان یمینی و مرتن ان شمالی. تو صحرای قیامت یه دفعه راست نگاه میکنم، وقت چپم رو نگاه میکنم، یه یاری، رفیقی، کمککاری، هر کی به کار خودش مشغوله. اذ الخلایق فی شأن غیر شأنی، میبینم هر کی مال خودش بدبختی داده. اوضای آخرت این نیست که شما فکر کنی حالا اونجا رفیقت کمکت میکنه، کیاکه کمکت میکنه. نه عزیزم، ما دینمون یکی از اصول اعتقادی ما معاده. معاد از لحظه قبض روح شروع میشه تا مرحله غسل و کفن کردن و دفن کردن و شب اول قبر و عالم برزخ و بهشت برزخ و قیامت و جهنم برزخ و حساب و کتاب برزخ، و تا برسد به بعث و نشور، از قبر بیرون آمدن مجدد، عالم بعد، عالم قیامت، قیامت غیر برزخه. وقت تو این برزخ رجعت شیعه قرار داره که اون یه بحث دیگه ایه. حالا خلاصه آقا، گاهی اوقات لازمه در این چموشی ها و جفتک اندازی هامون خودم رو عزم میکنم بعضا یه وقتی به فکر مرگ باشیم. حالا انشالله بحث رو مفصلتر شبای دیگه براتون عزم میکنم از روایات که امام صادق میفرماید یکی از برکات توجه به این مسائل اینه که غفلت از ما دور میشه، ریشه غفلت تو تن ما کنده میشه. حواست باشه، ولت نکرده خدا. فکر نکن خدا العیاذ بالله مثل یه گاوچرون و گوسفند چرونه که یه مش گوسفند ریخته تو بیابون و فقط علف بهشون میده که هی تولید و تولد کنن زیاد چند، کاری به کارشون نداره. اینجوری نیست. حساب دقیق. ایحسب الانسان ان یترک سدا. قرآن میفرماید انسان تو فکر کردی یله خلق شدی؟ کسی نمیاد دیگه سراغت که چه کردی چه نکردی؟ انشاءالله فردا شب ادامه روایاتی که در رابطه با شب اول قبر و سوالات و مسئله حالات میت در اوائل مرگشه که چه مسائل مهمی در روایاته، انشاءالله زنده باشی براتون عرض. فقط یه جمله در پایان عرایزم بگم خدمتتون و اون اینه که حضرت می‌فرماید خداوند موت و مرگ را یه میزانی قرار داده برای محبت خودش. اونایی که خدا رو دوست دارن نه تنها از مرگ راحت ندارن، مشتاق مرگن. چرا؟ چون مرگ سکوی پرواز لقاء حقه. عاشق مرگن چون مرگ پرده دنیا رو کنار میزنه، مولات امیرالمؤمنین رو میبینی، پیغمبر رو میبینی، فاطمه زهرا میبینی، امام حسن و امام حسین رو میبینی. همه ی حرفا و سختی هایی که گفتیم درسته، اما محب با نگاه به چهره محبوبش یعنی اهل بیت چنان سرور و مستی بهش دست میده که این سختی ها حالیش نمیشه. پس نفست بند نیاد اگر سختی ها رو میگیم. از اون برم راه نجات رو گفتن، راه فرار رو گفتن. ارزم جمع حارث همدانی یکی از اصحاب امیرالمؤمنین، سنش رفته بالای 70 سال، ابروهاش دیگه ریخته رو چشاش، قدش خمیده شده، اما عاشق علیه. هر روز به هر سختیه میاد امیرالمؤمنین رو میبینه، عشق دیگه. یکی از روزای آخر عمرش عصازنان خمیده، خودشو رسون به خدمت امیر المؤمنین، سلام کرد، حضرت جوابشو داد، بعد شروع کرد گریه کردن. حارث همدانی مولا بهش فرمود حارث چرا گریه میکنی؟ گفت گریم آقا مال اینه که تا زنده بودم به هر قیمتی خودمو میرسوندم یا علی، جمال تو میدیدم آقا جون، نگاه به صورتت که میکردم غم از دلم میرم، همه غم و دلم میرفت با دیدن تو، نور وجودم رو میگرفت. امین جون گریم مال اینه که دیگه مرگم نزدیک شده، بمیرم دیگه چیکار کنم، تو رو نمیبینم. فرمود یا حار همدان من یموت یرنی. حارس ناراحت نباش، اولا موقع مردن من خودم تا نیام اجازه قبض روح به کسی داده نمیشه، من بالا سرت هستم موقعی که روح از بدنت میره. بعد از اون هم محبین ما از ما جدا نیستن، شب اول قبل میایین تو برزخ بهشون سر میزنین، محبتتون رو به ما زیاد کنید تا ارتباطتون با ما تنگاتنگ قوی بشه. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. شاعر میگه ای که گفتی یا علی هر کی بمیره منو میبینه، قربون این کلام قشنگت برم، کاش روزی هزار مرتبه من مردم این تا ببینم این رویت. علی جان اگه بناس با مردن تو رو ببینیم، کاش که روزی هزار بار میمردیم، عشقمون این بود که هر بار تو رو ببینیم. یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، ماه ماه شما بود و ایام شهادت شما، امشب شب چهارم به یه اعتبار، هنوز خونه امیرالمومنین بوی علی میده، تازه بستر علی رو جمع کردن بچه ها، تازه یه سری یتیما خبردار شدن این چند شبه که غذا کسی نیورد برای جون اون آقاییه که دیگه نیست. امام حسن فرمود روز سوم بوده، مانند فردایی یا امروزی، صبح در خونه رو بعد از دفن بابا بعد از 3 روز در خونه رو باز کردم، دیدم یه پیرزن بدوی یعنی چادر نشین اطراف کوفه، دیدم یه پیرزنی پشت در یه ظرف شیری هم دستشه، گفتم چی شده مادر؟ گفت تازه ما شنیدیم آقامون علی اونی که به ما سر میزد از دنیا رفته، شنیدیم شیر میخواسته، بازم شیر آوردم برات. فرمود دیگه مادر احتیاجی نیست، بابام از دنیا رفت. میگه دیدم این پیر زنه شروع کرد گریه کردن، فمن للیتاما، کی بچه ها یتیم اما دیگه میاد سر بهشون بزن. یا صاحب الزمان، پسر علی، امشب یه مش یتیما تو مجلس بابات جمع هستن، آقا جون دیگه ماه رمضان داره روزای آخرشو میگذرونه، آقا چی بر ما تقدیر کردی؟ حجت ابن الحسن میخوای با ما چی کار کنی؟ آقا من که کبوتر دلم انس گرفته با علی، میشنوم ز قدسیان نغمه یا علی علی، نغمه یا علی علی، علی 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 علی. ای به فدای جان تو جان به لب رسیدم، آقا من به بهای هستیم عشق تو را خریدم، عشق تو را خریدم، به هر شعار می زنم، به هر شعار می زنم، نعره یا علی علی، نعره یا علی 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 علی. کسی هست نگه؟ تو رو مولا همه بگی. آقا جان آقا جان آقا جان، آقا اگرچه عشق من بود گواه خسته حالیم، ولی به حق فاطمه محبم و موالیم. مباد و سازدم خدا مراز تو جدا علی، مراز تو جدا علی، علی 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 جا علی 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 علی. دلت تو مجلس باشه، من دمای دو بر سر راحت آمدم، اگر زدر برانیم کجا روم کجا علی، کجا روم کجا علی علی علی. ذکر علی ین عبادت علی 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 علی. آقا جان علی، ای آن کس از و شرف از عرش بالایی، تو بعد از مصطفی بر خلق عالم میر و مولایی، میر و مولایی، توی آن نقطه بالای فوق فوق ایدی که در وقت تنزل تحت بسم الله را با علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی علی مولا علی، علی مولا علی، علی دیگه چند شب مردم کوفه ناله علی رو نمیشنوند، چند شب دیگه مناجات علی رو نمیشنوند، بمیرم برا آقا جون. یادم افتاد به اون ساعتی که در مدینه شیوخ مدینه اومدن گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، آرامشو از ما گرفته. امیرالمومنین اومد فرمود فاطمه جان مردم تقاضا میکنن یا شب گریه کن یا روز گریه کن. بی بی فرمود علی جان بگو چند روز دیگه بیشتر فاطمه مهمون شما نیست، اگه اجازه بدی روزا میرم بیرون شهر مدینه گریه میکنم، شبا تو خونم میام آقا. لذا بعد از این که فاطمه رفت یه جمله این زبان حال مولاست، فرمود مردم مدینه دیگه راحت بخوابی، دیگه صدای گریه فاطمه شما رو اذیت نمی کنه. بمیرم آخه مدینه کو پرستوی که من بالا پرش بودم، چه شد آن گلبنه اسمت که من در محضرش بودم. مدینه گرچه آن گلبن امانت بود دست من، در این 9 سال مهمان دل غم پرورش بودم. مدینه نخل امید مرا آتش زدند و من کنار باغ در اندیشه برگ و برش بودم. مدینه قصه پروانه را از من چه میپرسی؟ میان شعله ها میان شعله ها من شاهد خاکسترش بود. میان شعله ها من شاهد خاکسترش بود. غریبم من. آخه همون علیه. امشب گریه کن برام روزایی که علی میسوخت و آرزوی مرگ میکرد. چیه؟ گوش کن. غریبیه مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگت چیدن. غریبم من. دو تا بیت دیگه امیرالمومنین میخواد برات درد دل کنه، میشنوی یا نه؟ بنال از داغ آن بلبل که پر پر در قفس میزن، به جرم یا علی گفتن کتک خورد و نفس میزن. غریبم من. آخه صدای ناله او را ز پشت در شنیدم من، خدا داند که از زینب خجالت می کشیدم من، خدا داند که از زینب خجالت می کشیدم من. غریبم من. رفت آن شبی که فرمود امام به امام حسن و امام حسین تابوت جلو حرکت میکنه. شما دوتا حرکت از عقب تابوت رو بگیرید. قبرم آماده است، صدایی شما رو میخونه. بدن من و مخفیانه تو قبر بگذار. فرمود حسن جان بعد از این که لحد رو گذاشتی یه ساعتی صبر کن، بعد لحد رو بردار ببین چی میبینی. دید امام حسین بغض کرده نگاه میکنه. فرمود حسین جون تو هم یه سنگ از پایین لحد بردار. گذشت تا این صحنه پیش اومد. امام حسن فرمود بابامونو دفن کردیم. بعد از ساعتی یه لحد از سر برداشتم، دیدم یه محفل بابام نشسته، پیغمبر اکرم، ابراهیم خلیل، عیسی و موسی اومدن به دیدن بابا. امام حسین میگه یه لحد از پایین پای بابام برداشتم، دیدم مادرم زهرا نشسته، خدیجه کبرا نشسته، مریم مقدس نشسته، اومدن به عیادت بابا ولی. علی جون رفتی عالم و یتیم کردی، علی جون رفتی شیعات و یتیم کردی، اما تو را به جان عزیزانت یا امیر المومنین آقا وقت رفتن دست ما رو بگی. علی جون موقع مردن ما رو تنها نذار آقا. آقا آقا ناد علی ام از هر الجای تجد هون لک فی النوای کل هم و غم سین جلی به ولایت که یا علی یا علی علی منم غلام علی. هزار جان گرامی فدای نام علی. هرچه گفتیم عشق از آن بهتر بود، عشق امیر المومنی حیدر بود. علی و زهراش عجل ولی کل فرج، به حسین و زینبش عجل ولی کل فرج، و العافیت و النصر و حبل نارفته و رحمته و دعاه و خیره. اغفر ذنوبنا بحق علی، اشف مرضانا بحق علی، اقض حوائجنا بحق علی، اغفر موتانا، والدینا، علمانا، شهدانا بحق علی. حم الله من یقرأ الفاتحة مع السلام.